درصد کار رو بده دست تماشاخونه های خصوصی. و خب ضمن این که امسال اونجوری که من خبرها رو پیگیری میکردم به دلیل همین سوء برداشت ها، به دلیل همین فاصله بین بخش دولتی و بخش خصوصی،
آره چند ماه مونده به جشنواره، آره داشتن انصراف میدادن،
تحریم کنن جشنواره رو به بیانیه دادن رسید. خب واقعا من میتونم بگم که نرسیدیم به هدفمون. خب
بذار همین موضوع رو از آقای چگینی بپرسیم. چند ماه قبل اتحادیه انجمن صنفی تماشاخانه های ایران اطلاعیه‌ای صادر کرد، بیانیه‌ای صادر کرد و گفتش که ما به دلیلی که احساس می‌کنیم یه مقدار دور هستیم از اهداف جشنواره حضور نخواهیم داشت. بعد خانم هنگامی که مدیر این بخش هستن جلساتی رو با شما برگزار کردن. چه اتفاقاتی اونجا افتاد آقای چگینی؟
ببینید اساسی ترین سوالی که ما در حقیقت در طی ادوار مختلف حضور بخش به علاوه از دبیران محترم و مسئولین این بخش داشتیم این بود که مشخصا به ما بگید ما مدعو هستیم در این بحث
یا میزبان
و مجریم. این یه پارادوکس عجیبیه برای ما. یک جایی میان میگن که خب شما همه چی دست خودتونه، یعنی شما کار رو انتخاب میکنید، نظارت بر کار، حراست از کار، همه اینها بر عهده شما به عنوان در حقیقت مجریان برگزاری این بخش. خب میگیم مجری قبول، ما تا اینجا میشیم مجری. از طرف دیگه میایم میگیم خب ما با چه هزینه‌ای باید این کار رو انجام بدیم، اینجا میشیم مدعو مثل یه گروهی که دعوت شده و آتومن میخواد بهش کمک هزینه داده بشه که با این برو حالا به عنوان در حقیقت دخل و خرج. خب اینها با هم منافات داره. اگر واقعا بودجه برای این بخش در نظر گرفته میشه خب به مجری اون بخش بدید بدونه باید چه کار بکنه. شما یک مقایسه بکنید جدول بخش به علاوه رو الان با جدول بخش اصلی کنار هم بذارید، واقعا به همون عریض و طویلی داره تو بخش به علاوه فج آثار اجرا میشه.
مثلا یه جشنواره مستقل میتونه باشه،
میتونه دقیقاً یک جشنواره مستقل باشه. شما بودجه جشنواره رو که من فکر می‌کنم امسال چیزی نزدیک مثلا 6 7 میلیارد تومان بودجه جشنواره است، بخشی بودجه که برای این بخش در نظر گرفتن با تمام تلاشی که ما کردیم 200 میلیون تومانه.
خب کلاً
بر تمام 10 تا سالن که شرکت کردن، خب شما ببینید ما باید چه کار بکنیم. واقعا به هر سالن اگر متوسط هم بخواد پول پخش بشه یه چیز اولوش مثلا 15 تا 20 میلیون تومان میرسه. توقع دارن که چه اتفاقی تو این بخش بیفته، ما کار تولید بکنیم، ما حتی بخوایم کار باز تولید بکنیم، هزینه حمل و نقل دکورهایی که قبلا تو سالن ما اجرا شدن برگردن و اجرای مجدد بکنن، یه عدد مشخصی میشه. با این عددا ما به کجا میتونیم برسیم؟
مصطفی شما در این سه دوره گذشته، دو دورهش که شما مسئولیت داشتید و یک دوره بعدش، آیا واقعا اون نشستایی که بعد از جشنواره هر سال هم صحبت میشه راجبش که قرار برگزار بشه و اون چی که اتفاق افتاده در جشنواره خصوصا به لحاظ شیوه برگزاری جشنواره، آثار و تبعات هر بخش برگزار شده، واقعا رسیدیم به این فضا؟
ببین نکته‌ای که وجود داره، آقای چگینی الان اینجا هستن و میتونن تایید بکنن، شاید تو اون دوره‌ای که مسئولیت این بخش رو من داشتم بیشترین میزان تعامل رو با دوستان داشتم و حتی رفتیم به این سو پیشنهاد دادیم. من به آقای چگینی و دوستان گفتم که اساساً تماشاخونه‌ها خودشون بیان و یک رویداد مستقل رو تحت عنوان جشنواره تماشاخونه‌های خصوصی یادتون هست دیگه برگزار بکنن. حالا به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد، اما نکته‌ای که وجود داره من فکر می‌کنم که آن دیدگاهی که آقای دکتر اسدی داشت در فرمولی که حالا بخش دولتی در حوزه جشنواره برگزاری جشنواره فجر تعریف می‌کنه برای بخش به علاوه در تضاد قرار می‌گیره. یعنی واقعا یک چیزهایی وقتی که میاد تو حوزه اجرا تو حوزه سیاست گذاری نشدنیه. این نشدنی از نظر برگزار کنندگانه. من خودم شخصا تو همون دو سه دوره که در جشنواره مسئولیت داشتم معتقد بودم بیایم فضا بدیم، میدون بدیم، اعتماد بکنیم، اطمینان بکنیم، چون به هر حال ما طبق قانون باید فعالیت‌ها رو به بخش خصوصی درست. بدیم، به صنوف بدیم و خب این میتونه گام اول باشه، اما خب به هر حال اتفاق نیفتاد.
بسیار خب آقای چگینی اگر نکته دیگه‌ای هست از شما بشنن.
مرسی. من فقط خواهشم اینه که امسال هم گذشت ولی بیایم این بخش رو به واقع یک بار بازنگری کنیم. این که ما اومدیم یک بار اعلام کردیم که آقا این بخش نمیخوایم شرکت بکنیم به خاطر اینکه هیچ وقت نرسیدیم به فلسفه‌ای که برای چی باید تو این بخش باشیم.
بله.
بیایم امسال که این جشنواره تموم شد از فرداش بشینیم بگیم این تماشاخانه‌های خصوصی هستن، ممکنه سال دیگه تعدادشون بیشتر بشه یا بعضن کمتر هم بشه، ولی با همین فرمت که می‌خوایم برگزار کنیم واقعا ازشون چی می‌خوایم ببینیم، خواسته‌هاشون رو ببینیم، بر اساس خواسته هاشون براشون اعتبار در نظر بگیریم و اون موقع ببینیم آیا این تفاوت ایجاد میشه یا نه. ولی من به شما قول میدم با این فرمت ما سالیان سالم بریم باز هم اینجوری میشینیم و میگیم این تکرار و نمیدونم نفعش کجا برای ماست و کجا برای جشنواره.
بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای شاهین چگینی که امروز با ما همراه بودن.
ممنون.
شاهین چگینی اینجا در تماشاخانه فجر همراه ما بود، مدیر تماشاخانه استاد مشایخی و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه های ایران. شما شنونده تماشاخانه فجر ویژه برنامه 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از رادیو فرهنگ هستید. شما میتونید سوالهای خودتون رو از اهالی فرهنگ و هنر از طریق تماشاخانه فجر مطرح کنید. 30558. و اما بریم مجدداً همراه باشیم با سرکار خانم سمیه نجفی، همکار گزارشگرمون. خانم نجفی، ما همراه شما هستیم با گزارشتون.
بله، خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده تماشاخانه فجر. الان که زیر کلام من رو میشنوید، نمایش دخترای آفتاب به پایان رسید در تالار اصلی که ما در فرصتی که در محوطه تالار تئاتر شهر حضور داشتیم که نمایش تیک تاک رو مشاهده کردیم، خواستیم که از کارگردان این نمایش همراه ما باشن در تالار اصلی و گفتگویی داشته باشیم که این نمایش در سالهای گذشته هم به حال بسیار مورد بازدید قرار گرفت و جالب هستش که در گذر زمان ببینیم در نمایش تیک تاک چه اتفاقی افتاده. من سلام میگم به سرکار خانم امینی، میشنویم صحبتاشون رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های برنامه خوبتون. من نازیلا امینی هستم، کارگردان و بازدیگر نمایش خیابانی تیک تاک که الان هم در 37مین جشنواره فجر حضور داره. خیلی هم خوشحالم که الان اینجا در خدمتتونم.
سپاسگزارم. سرکار خانم امینی، در خصوص این نمایش بیشتر برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. نمایش شما در مورد گذر زمانه، عقربه های ساعتن که بازگوی حال و احوال مردمن، معضلات جامعه، معضلات اقتصادی و اینکه چجوری آدم ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده، چه میدونم بالا بار پایین را کردن دلار، قیمت ها. خب البته این یک اپیزوداش مختلف بود، هر کدومش با لهجه های مختلف، به خاطر اینکه بگیم که مشکلی که اگه وجود داره همه گیره تو همه نقاط ایران وجود داره، با لهجه های مختلف، با لحن های مختلف. و اینکه اجرا کردیم راجع به اینکه خانواده ها قدر وقت و زمان رو برای همدیگه نمیدونن، حتی بچه ها وقتی پدر مادرشون رو ترک میکنن دوباره بهشون سر نمیزنن، پدر مادرها الان وقت ندارن حتی برای بچه های کوچیکی که تو خونه دارن بگذرونن، و دیگه همه مشکلاتی که تحت تاثیر وقت و زمان هستش.
خانم امینی، چند سال کار تئاتر انجام میدید و چگونه شد وارد این حرفه شدید؟
خواهش میکنم. من حدود 10 ساله که به طور حرفه‌ای دارم کار تئاتر رو انجام میدم و طبق اینکه خیلی من دوست داشتم تئاتر رو و علاقه داشتم، و این علاقه باعث شد که بیام و بازیگری رو شروع کنم و الان اولین باریه که به عنوان کارگردان کار آوردم جشنواره. خیلی خوشحالم و اینکه حرفه تئاتر برای من خیلی مقدسه، من عاشقشم، من خیلی حرفم رو دوست دارم، بازیگری عشق منه، شاید در اولین اولویت من برای همه کارام وجود داره.
رشته اصلیتون چی هست؟
جانم من روانشناسی خوندم، ولی خب چون خیلی به تئاتر علاقه دارم شاید بعدها بخوام تئاترم بخونم.
درود بر شما، انشالله که موفق باشید. سپاسگزارم. و این نشون دهنده این هستش که الان ما نسل جوانی هم که میبینیم شاید بعدها همانند سرکار خانم امینی به عنوان یک کارگردان حرفه‌ای در زمینه تئاتر فعالیت کنه و انشالله که موفق باشن. ما فرصت نداریم، انشالله در گزارش‌های بعد هم باز هم در خدمت شنوندگان عزیز برنامه تماشاخانه فرش خواهیم بود. از شما سپاسگزارم، خدا نگهدار.
بسیار خوب، من هم از شما ممنون و سپاسگزارم. فعلا باهاتون خداحافظی میکنم. خب در این لحظه باز هم همراه میشیم با امین خرمی عزیز و خبرهای داغ جشنواره 37.
بسیار بسیار سپاسگزارم از احسان همتی نازنین. در این بخش یک بار دیگه میخوایم سری بزنیم به حاشیه‌های جشنواره 37. این همهمه و شلوغی هم که دارید میشنوید با توجه به حضور دوستداران و علاقه‌مندان به نمایش در سالن اصلی آرام آرام دیگه منتظرن که وارد سالن نمایشی بشن و به همین سبب این همهمه هم در پشت صدای ما هستش. با یه رفت و برگشت موسیقی حاشیه‌های جشنواره 37 تا روز ششم رو خدمت شما تقدیم خواهم کرد. خب برای مرور اولین حاشیه اجازه بدید که به این بگم بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر امسال طعم زبان شیرین فارسی داره. البته که ما این رو شنیدیم که فارسی شکر است، ولی در اساسنامه جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای آثاری که چه هنرمندان ایرانی چه هنرمندان خارجی که در جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور پیدا میکنن موظف هستند که زیرنویس یا بالانویس متن نمایشی خودشون رو داشته باشن. هنرمندانی که به زبان فارسی دارن میرن متن انگلیسی، هنرمندانی که با زبان انگلیسی یا زبان کشور مادر خودشون دارن اثر رو اجرا میکنن با زبان فارسی، که هیچ کدوم از این دو اتفاق نیفتاده و گویا مسئولان و دستندرکاران جشنواره به این نکته پی بردن که زبان انگلیسی و یا اشراف زبانهای آلمانی و فرانسوی بین مخاطبان بسیار بسیار فراوانه و همچنین مخاطبان خارجی هم که پای تماشای نمایش ایرانی میشینن همه اونها زبان فارسی رو به خوبی درک میکنن. بازیگری که از هوش رفت، باور کنین این جزء خبرهای حاشیه‌ای جشنواره است. علی شادمان بازیگر نمایش طناب نصیر ملکی جو در سانس اول این اجرا بعد از اینکه اجرا رو پشت سر گذاشت باید برای بازی در نمایش دیگری به نام زهرمانی به یک سالن دیگری میرفت و بار دیگر باز میگشت و همین رفت و برگشت ها فشار کاری انرژی زیادی که برای بازیگری میگذاره باعث شد که پیش از آغاز سانس دوم اجرای نمایش طناب در تماشاخانه ایران شهر دچار افت فشار بشه و نمایش با حدود یک ساعت تأخیر به دلیل از هوش رفتگی علی شادمان عزیز در حقیقت به روی صحنه رفت، هرچند که به هر حال ایشون تونست در اجرای دوم پر انرژی مثل همیشه ظاهر بشه. پروژکتور ترکی، نه فکر نمی کنم، این هم یکی دیگر از دیالوگ‌های حاشیه‌ای جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بود. در طی روزهای برگزاری جشنواره نمایش زندگی در تئاتر به کارگردانی محمد برهمنی در شرایطی اجرای خودش رو در سالن قشقایی پیشا روی مخاطبان قرار داد که در حین اجرا یکی از پروژکتورهای سالن ترکید و با توجه به اینکه برخی از مخاطبان کمی ترس برشون داشت و خب یک جیغ و داد کوتاهی کردن، اما بازیگران نمایش با حل کردن این اتفاق در خلال بازیشون با دیالوگی که رد و بدل کردن که بازیگر مرد اول گفت پروژکتور ترکید و بازیگر دوم گفت نه فکر نمی کنم، با تماشاگران رو آرام کردن و متوجه شدن که این بخشی در حقیقت از بازی بداهه بازیگران بوده که برای یک اتفاق متفاوت باعث شد که تماشاگران در حین اجرا پیش از اینکه اجرا بخواد تموم بشه بازیگران رو مورد تشویق قرار بدن. یا باید به چشمای خودمون شک کنیم یا حرفای مدیران. در طی همین برنامه یعنی تماشاخانه فجر یکی دوباری نسبت به حضور دستفروشان در حوزه اطراف مجموعه تئاتر شهر و برهم زدن نظم فرهنگی و چهره مجموعه تئاتر شهر در حقیقت پیشرو و بسیار بسیار صاحب منصب بودند. همواره در گفتگوهای رسانه‌ای مسئولان به این نکته تاکید داشتند که همکارانشون در شهرداری در حقیقت این دستفروشان رو سامان دادن. حتی سعید اسدی مدیر تماشاخانه تئاتر فجر هم به این نکته تاکید کرد که ما شاهد حضور دستفروشان نیستیم، ولی امروز هم که دارم با شما صحبت میکنم این دستفروشان حضور پررنگی دارن، پس از دو حال خارج نیست، یا باید به حرفای مدیران شک کنیم یا چشمای خودمون. احسان جان
بسیار خوب، امیر جان ممنونم از این خبرهای داغ. اگر فرصت شد باز هم همراه تاست.
امید سپاسگزارم.
ممنون بخیر. خب همچنان در تماشاخانه فجر همراه شما شنونده‌های محترم هستیم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. علی جعفری عزیز و مصطفی محمودی صحبت پایانی برنامه امروز رو میشنن.
چرا اینقدر زود تموم میشه آقای همتی؟
زمان دیگه آغاز بکنیم به پایان. از امروز بخش نمایش‌های رادیویی هم در جشنواره تئاتر فجر کار خودش رو شروع کرد. توضیح
آره در تماشاخانه سرو نمایش‌های رادیویی شروع میشه. این بخش یکی از بخش‌های جالبیه که حدوداً 4-5 سالی بود آقای جعفری فکر می‌کنم به دلایل نامعلوم حذف شده بود. مجدداً امسال برگشته به در واقع جشنواره. از امروز در دو اجرای 16 و 30 و 19 در تماشاخانه سرو که خیابان طالقانی نرسیده به خیابان شهید مفتح واقع هست و حضور عموم علاقمندان هم آزاد هست، یعنی نه بلیت احتیاج داره نه کارت، عزیزان میتونن برن ببینن. 10 نمایش رادیویی از امروز تا روز پنج شنبه اجرا میشه و نکته قابل توجهش آقای جعفر اینه که 6 استان هم در این بخش شرکت کردن: قم، رشت، اصفهان، شیراز، اردبیل و بجنورد. هنرمندانی هستن که توی این بخش نمایش‌های رادیویی شرکت کردن.
من عرض بکنم این که با هماهنگی که با شبکه ایران صدا فضای مجازی رادیو اتفاق افتاده، نمایش‌های رادیویی همون زمانی که اجرا میشن در همین دو نوبتی که اجرا میشن به صورت زنده روی سایت رادیو نمایش هم قابل دیدن هستن. این هم اتفاقی است برای دوستانی که به هر حال امکان حضور ندارن، در تماشاخانه صرف در تهران نیستن یا جای دیگه دارن این ماجرا رو تعقیب میکنن، میتونن ببینن. به نظرم اتفاق بسیار جذابی است. لذت تماشای اجرای یک نمایش به صورت رادیویی اتفاق کمیابی هم هستش که حالا در جشنواره بعد از فکر میکنم 5 سال تعویق امسال دوباره به همت نادر برهانی مرند که خودش به هر حال به نوعی رادیویی هم هست و سالها در رادیو فعالیت کرده احیا شد و امیدوارم که بخش بسیار جذابی باشه.
و عرض کردم نکتهش هم اینه که امسال که بعد از چند سال برگشته دیگه در واقع مونوپول بچهای تهران نیست. اینکه شش
سالهای گذشته هم واقعا اون سالی که برگزار میشد دوستانی که از شهرهای دیگه در بخش نمایش رادیویی شرکت میکردن اتفاقا همواره تعدادشون از تهرانیا
بیشتر بود. خب دستشون درد نکنه، دمشون هم گرم که اینقدر ما هنرمند علاقمند نمایش رادیویی داریم.
بسیار خب، تو فرصت باقی مونده نگاهی بندازیم ببینیم که در سالن‌های مختلف شهرمون در بخش نمایش‌های صحنه‌ای در جشنواره تئاتر فجر چه نمایش‌هایی روی صحنه میرن. خب قبل از این که به نمایشای روی صحنه بپردازیم یه خبرم به شنونده‌ها بدم. دیروز وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای صالحی به محوطه تئاتر شهر اومدن، به مجموعه تئاتر شهر اومدن برای بازدید از نمایش نامیرا به کارگردانی جناب آقای امیرحسین شفیعی که این شبها در پارک دانشجو در بوستان دانشجو در مجاورت تئاتر شهر اجرا میشه. یه نمایش خیابانی است که در بخش 40 سالگی انقلاب همین نمایش شرکت داره، هر شب هم اجرا
میشه. با خود امیرحسین شفیعی هم صحبت کردیم. بله. چند روز قبل در بخش مسابقه تئاتر خیابانی هم هست.
بله.
ساعت 18:45 دقیقه تا جمعه اجرا داره.
بسیار خب، بریم ببینیم که چه نمایشی امروز اجرا میشود. در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر امروز یک شنبه 28 بهمن ماه نمایش باغ خونی به کارگردانی آقای امیر بشیری از شهر مشهد در دو نوبت 18:30 و 21 روی صحنه میره.
تماشاخانه ایران شهر تالار استاد سمندریان در دو اجرای 18 و 20:45 میزبان نمایش او نوشته مهدی تاج‌الدین و کارگردانی آرش دادگر هست به مدت 60 دقیقه.
در تالار چهارسو نمایش استرالیا به کارگردانی کامران جباری از شهر بیجار در دو نوبت 18 و 30 و 20 و 30 دقیقه روی صحنه میره با نمایشنامه‌ای از پیام لاریان که امسال به نظر میاد که از پرکارترین نمایشنامه نویسان جشنواره است.
خانه تئاتر تماشاخانه عباس جوانمرد هم تا پایان جشنواره همه روزه از ساعت 11 ظهر تا 20 میزبان نمایش فرانسوی چیدمان یا گذرگاه است که یک نمایش تک نفره است که این نفر در واقع همان تماشاچیان هستند که حدوداً 10 دقیقه توی یک نمایشی شرکت می‌کنند.
در تالار سایه نمایش نمایش به کارگردانی مسعود حق‌پناه از شهر آمل در دو نوبت 17 و 19 اجرا میشه. جالبه امسال شهرستان آمل در جشنواره تئاتر فجر دو نمایش داشته که خب این هم جزء اتفاقات جالب جشنواره است. و تالار قشقایی در دو نوبت 17 و 30 و 20 میزبان نمایش تاکسی درمی به کارگردانی مجتبی رستمی‌فر از شهر اهواز از مجتبی رستمی‌فر از فعالان شناخته شده تئاتر در استان خوزستان محسوب میشه.
بسیار خوب، علی جعفری و مصطفی محمودی ممنونم که امروز هم در تماشاخانه فجر حضور داشتید.
سپاسگزاریم از شما.
درود بر شما.
خدا نگهدار. خب همونطور که علی جعفری در صحبتاش اشاره کرد، دیروز وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجموعه تئاتر شهر اومده بودن برای دیدن نمایش که سمیه نجفی همکار گزارشگرمون گفتگویی رو با ایشون داشتن. میشنویم، برمیگردیم، در ادامه همراه شما هستیم.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، از فرصت استفاده میکنیم در تماشاخانه فجر گفتگو میکنیم با جناب آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص فرصت هایی که برای جوانان نسل امروز در زمینه تئاتر و موسیقی ایجاد کردند.
همونطور که اشاره کردید واقعا ما از دو جهت شاهد جریان روبروش در تئاتر ایران هستیم، هم حضور جوانان که میانگین سنی واقعا یک تغییر قابل توجهی رو پیدا کرده، ما گروه‌های نمایش جوانمون قابل توجهن در همین جشنواره تئاتر تهران، از بالاخره مجموعی که حالا درخواست حضور دادن یا به نحوی بالاخره شناسایی برای حضور شدن، از 155 گروه بخش اعظمشون نیروهای جوان هستن تو فضای داوری. همینطور این یک رویش قابل توجه یک انصافا در هنرهای نمایشی مثل هنرهای دیگه واقعا ملاحظه میکنیم. تئاتر رو با یک نیروی خلاق جوان انصافا میشه به آیندهش بسیار بسیار امیدوار بود، هم ایده ها، هم فرم ها، هم جسارت ها، ریسک ها و خیلی از چیزهایی در هنر نمایشی ما داریم میبینیم. بخش دوم واقعا حوزه شهرستان هاست. شهرستان ها در هنرهای نمایشی در این دهه های مختلف قدم های قابل توجه تحول گرایانه عظیمی رو پیدا کردن. این که ما تقریبا 50% گروه های نمایشیمون امسال از شهرستان ها هستن یک اتفاق بسیار بسیار خوب برای جشنواره تئاتر فجر. مطمئنیم که این حرکت رو ما میتونیم به عنوان یک حرکت پایه برای دهه پنجم حساب کنیم که تئاتر شهرستانی ما در دهه پنجم بعد از انقلاب جایگاهی رو پیدا میکنه که ما میتونیم در هر شهر یک پایگاه خوب برای تئاتر خوب ببینیم.
فرصت من و همکارانم امروز هم در تماشاخانه فجر به اتمام رسید. و اما همکارانم که امروز همراه من بودند، تهیه کننده پرویز جمالی، دستیار تهیه کننده سهیلا رضایی، صدابردار فرامرز کچویی، کارشناسان هنری امین خرمی، مصطفی محمودی و علی جعفری، گزارشگر سمیه نجفی، همکاران فنی مجتبی مرادی، حامد شفیعی و صمد عالی‌قدر، با تشکر ویژه از جناب آقای مرتضی صداقتگو، مدیر محترم گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ که در تماشاخانه فجر همراه ما حضور دارند. من هم احسان همتی با افتخار تا این لحظه همراه شما بودم. براتون روز خوبی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم.
بیسکویت های پر انرژی
کجا؟
با حروف علف های گرچی
الفا؟
میان وده یه خوب کامل داره واسه تو برو تو این اگه لازم این حروف خوشمزه
بحبه
جمع شدن تو این بسته
آخ جون
با الفا یه گرچی روزتو میسازی خوشحال و پر انرژی گرچی
بیسکویت الفا گردیم
زیرشون تا په زیرشون تا په زیرشون یه هم تا په زیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسات دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاد هست فرمونش هم خیلی تا په سرمه ای زرشی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره
این همون تعمی که میخواستی
ایویکا
یه وعده سالم واسه تن درستی
ایویکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایویکا
لذیذترین تعمی که چشیدی
ایویکا
هم توی سالات هم تو هر غذا ایویکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه وعده ها ایویکا
تونه ماهی فلفلی ایویکا
خاویار بادنجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون چین چین
جوینا بود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی همین داره کنجت شیرید با چو گرگی بال زد به تو جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوبین گرگی با آرد جو.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکچری بهترین طعم برای پذیرایی در روزهای خاص در روزهای شاد طعم این روزاست لاکچری انتخاب هر سلیقه ای کوکی های طعمدار لاکچری هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری
کوکی زعفرانی لاکچری.
دوستان محترم رادیو فرهنگ در بخش اول برنامه ها تا کنون در خدمت شما بودیم با همکاری تهیه کننده فاطمه حاجی نوروزی، صدا بردار حجت الله حسینی، ارتباطات فاطمه غلامی، هماهنگی ابوالقاسم مظاهری، گوینده بنده وجیه